گرچه جانشین شاه عباس اول شخصی ضعیف و ناتوان بود، اما جانشین شاه صفی حاکمی مقتدر و توانمند بود و در قابلیت‌های تشکیلاتی و رهبری نظامی شباهت کافی به جد خود داشت. آشوب و انحطاطی که از عصر حاکم قبلی در حکومت ایجاد شده بود و همچنین ناامنی‌ها، خونریزی ناشی از هرج و مرج دوره قبلی و جدایی مناطق از ایران، موقعیت دشواری را برای شاه صفوی در این دوره ایجاد کرده بود. اما فرمانروایی قدرتمند عباس دوم، توان و قدرت او، علاقه و دلبستگی او به عدالت، سعی صدر او در امور مذهبی به استثنای موردی و تلاش و کوشش او برای گسترش حکومت و رونق و شکوفایی یادآور احترامات جدش شاه عباس اول است. در این دوره به همت و تلاش عباس دوم امپراتوری نه تنها دست نخورده باقی ماند که به قندهار و بغداد از دست رفته مجدداً بازیافت شد. سیاست تسامح مذهبی شاه عباس اول بار دیگر توسط شاه عباس دوم تکرار شد. هنر و معماری و ساخت بناها توجه به نقاشی گسترش یافت. در سایه امنیت و آرامشی که در کشور ایجاد شده بود، بازرگانی و تجارت رونق بسزایی پیدا کرد. رابطه با کشورهای اروپایی از سر گرفته شد. خلاصه اگر مدت حکومت او طولانی می شد و مرتکب خطاهای اخلاقی نادرست در اواخر عمر نمی شد، شاید رونق و شکوفایی از دست رفته صفوی بار دیگر به اوج می رسید.
پس از فوت شاه صفی، پسر 9 سالش عباس میرزا به نام شاه عباس دوم در 15 صفر سال 1052 هجری قمری برابر با 15 می سال 1642 میلادی به تخت سلطنت ایران جلوس کرد.
عباس میرزا که به اقتضای کودکی سالها محبوس حرمسرا مانده بود، به آسانی نمی توانست از تأثیر محیط حرم و رویاهای آن فاصله بگیرد. چون هنوز کودکی خردسال بیش نبود، اختیار کارها به دست امیران افتاد و ساروتقی اعتماد الدوله، وزیر سابق مازندران و صدر اعظم، به نیابت شاه زمام امور را در دست گرفت. اما شاه جوان همین که خود را از امر و نهی اطرافیان آزاد دید، به اقتضای فقدان تعادلی که لازم یک کم تجربگی او بود، دست به کارهای افراط‌آمیز و تا حدی ناشی از خودنمایی زد.
از یک سو 1 کرور تخفیف مالیاتی داد که چشمگیر بود و موجب خرسندی عموم مردم شد که از بیدادهای عصر پدرش شاه صفی به تنگ آمده بودند، اما از سوی دیگر به سعایت درباریان و تحریک آنها در سال 1055 هجری قمری برابر با 1645 میلادی ساروتقی اعتماد الدوله را کشت و دربار خود را از وزیری کاردان و وفادار محروم کرد. با این حال با مقایسه سلطنت پدرش شاه صفی، پادشاهی او عاقلانه به نسبه متعادل و تا حد زیادی موفق از کار درآمد.
شاه عباس دوم به اقتضای نام خود که آن را موافق یک رسم معمول به نام جد بزرگش مدیون می کرد، دوست داشت خود را ثانی شاه عباس نشان دهد و تقلیدی که از برخی اعمال و اطوار شاه عباس بزرگ می کرد غالباً او را در انظار عامه محبوب می کرد.
شاه عباس دوم در اوایل سلطنتش، امام قلی خان خان ازبک که به علت ضعف بینایی از پادشاهی کنارگیری و پدر محمد خان برادرش را به جای خود منصوب کرده بود، به عزم زیارت مکه از ترکستان به خراسان آورد. شاه امر کرد که همه جا از او به خوشی پذیرایی کنند و حتی خود نیز تا دو فرسنگی قزوین به استقبال امام قلی خان رفت و به احترام تمام او را راهی مکه کرد. این رفتار دلنواز، خلاف انتظار و هیجان انگیز، سیره شاه عباس بزرگ را به خاطر می آورد. شبگردی هایش هم که نزد درباریان با نظر موافق تلقی نمی شد، از نوع کارهایی بود که در افواه عام به شاه عباس اول منسوب بود و تکرار و تقلید آنها محبت عامه را در حق او جلب می کرد.
شاه عباس دوم همچون شاه عباس بزرگ به صحبت علما رغبت نشان می‌داد و از آنها استمالت می‌کرد. در قم در پشت سر ملا محسن فیض نماز می‌خواند و در اصفهان به خانه آخوند ملا رجب علی حکیم و زاهد متعلی عصر می‌رفت. او ملا خلیل قزوینی را به شرح کتاب اصول کافی و ملا محمد تقی مجلسی را به شرح کتاب من لا یحضرت الفقیه تشویق کرد.
شاه عباس دوم همچون جدش به تفریحات عامه پسند علاقه نشان می داد. بارها به تماشای باغ وحش می رفت و طاووس خانه زیبایی در کنار زاینده رود برای خود بنا کرد. او به چوگان بازی، ماهیگیری و شکار جرگه علاقه داشت. شکار گور و گوزن و آهو برایش مایه تفریح بود.
شاه عباس دوم یک بار بر سبیل تفنن سعی کرد که شکار حیوانی مثل یوز و گراز را هم تجربه کند، اما خطر ناشی از چنین جسارتی در شکار بیش از مایه واقعیش بود و هم از این رو صرف نظر کرد.
شاه عباس دوم در اظهار تسامح به عقاید و ادیان نیز تا حدی شیوه جد خود را پیشه کرد، اما باز مثل آنها گهگاه از این شیوه عدول می کرد. یک بار ظاهراً تحت تأثیر علمای متعصب عصر به یهودیان سختگیری پیش گرفت و آنها را به دوختن وصله زرد که قیار خوانده می شد الزام و پرداختن جزیه را هم در ذمه آنان قرار داد. یهودیان نیز به خاطر رهایی از این تحمیل یا به خاطر دریافت هدیه و پاداش که او از باب تشویق به نوگرویدگان می داد، گهگاه اظهار مسلمانی می کردند و خاطر ملوکانه و علما از افزایش جمعیت مسلمانان تشفی می یافت.
شاه عباس دوم در اظهار به شریعت چنان پیش رفت که با صدور فرمانی شرب شراب را منع و تنبیهات سختی هم برای متخلفین در نظر گرفت، اما این منع دوامی نیافت. چه؟ شاه خود پیش از دیگران توبه شکست و مصداق آن مثل ایرانی شد که رطب خورده کی کند منع رطب.
شاه عباس دوم چنان در شرابخواری مداوم افتاد که اغلب اوقات مست بود و از توجه به امور مملکت غافل می ماند.
شاه عباس دوم در رفع دشواری هایی که از تحریکات خارجی ها نتیجه می شد، همچون جدش شاه عباس بزرگ، غالباً موقع شناس، مدبر و صاحب اراده بود. تا عهد این پادشاه، روابط میان سلاطین صفویه و پادشاهان گورکانی هند همواره بر اساس دوستی و حسن تفاهم استوار بود و این دو سلسله مرز جغرافیایی میانشان منطقه بی‌طرف قندهار با وجودی که از زمان شاه عباس بزرگ در اختیار ایران قرار داشت بود.
در سال اول جلوس شاه عباس دوم، جانشین جهانگیر شاه یعنی شاه جهان که در سال 1037 هجری قمری برابر با 1628 میلادی به سلطنت رسیده بود، مصمم شد که قندهار یعنی ولایت سرحدی میان ایران و هند را که از عهد شاه عباس بزرگ همواره در دست صفویه بود به هندوستان ضمیمه کند. شاه جهان برای تحقق این منظور پسر خود را به سمت سمرقند روانه کرد. عباس دوم رستم خان سپه سالار را مأمور جمع لشکر و دفع سپاهیان شاه جهان کرد، اما ظاهراً رستم خان به علت جوانی شاه اعتنایی به امر او نکرد و قندهار موقتاً از دست ایران خارج شد. شاه به قرچقای خان والی خراسان دستور داد که رستم خان را به خاطر تمرد از اوامر او به قتل رساند و او هم سپه سالار و برادرانش را کشت.
شاه جهان پس از این پیروزی متوجه ترکستان شد و در ظاهر به عنوان یاری و مساعدت به محمد خان که به دست پسر و امیرانش از سلطنت برکنار شده بود، اما در بطن برای تصرف آن نواحی لشکر به بلخ کشید.
محمد خان به خراسان آمد و از شاه عباس دوم استمداد کرد. شاه ایران نیز در سال 1055 هجری قمری برابر با 1645 میلادی سپاهی همراه او کرد تا سلطنت از دست رفته را بازگیرد. شاه جهان با آگاهی از این لشکرکشی از ترکستان عقب نشست و نور محمد خان سلطنت خود را باز یافت. سال بعد سفیری از سوی شاه جهان به پایتخت صفوی آمد تا مقدمات آشتی را فراهم کند. اما در سال 1057 هجری قمری برابر با 1647 میلادی شاه عباس مرتضی قلی خان قاجار را سپه سالار کل سپاه ایران کرد و او را به جمع‌آوری سپاه برای پس گرفتن قندهار مأمور کرد. سال بعد نیز خود به قصد زیارت مشهد و پیوستن به مرتضی قلی خان از اصفهان به سمت مشهد و قندهار رفت و آن دیار را محاصره کرد. لشکریان شاه جهان چون از مقاومت عاجز شدند، در سال 1059 هجری قمری برابر با 1649 میلادی قندهار را رها کردند و بار دیگر این شهر جزئی از خاک ایران شد و شاه عباس آن را تا پایان سلطنت در حیطه ضبط خیش نگاه داشت. با این وجود شاه جهان پسر خود اورنگزیب را به بازگرفتن آن شهر فرستاد و خود نیز به کابل آمد، لیکن پسر و پدر هیچ یک از عهده سپاهیان ایران بر نیامدند و قندهار همچنان تا فتنه افغان در تصرف ایران باقی ماند و با وجود حملاتی که در سالهای 1061، 1062، 1064 هجری قمری از طرف لشکریان شاه جهان شد، سپاهیان شاه عباس آنجا را حفظ کردند و هر بار گورکانیان شکستی سخت خوردند.
سالها بعد که روس‌ها با استفاده از اختلاف‌های داخلی امرای محلی گرجستان داغستان را به تصرف درآورده بودند، شاه عباس با اعمال تدبیر و سیاست موفق شد به کمک امرای گرجستان و شروان که به او وفادار مانده بودند به تحریکات دشمن خاتمه دهد و از الحاق گرجستان به روسیه جلوگیری کند.
شاه عباس دوم نیز همچون شاه عباس بزرگ به ایجاد، اتمام و تعمیر ابنیه علاقه داشت. باغ سعادت را در کنار زایندرود و عمارت 40 ستون را در اصفهان تجدید بنا کرد. همچنین پل زایندرود و نیز مسجد جامع اصفهان را ترمیم و مرمت کرد. با آنکه دوران سلطنت او یک دوره تجدید حیات برای قدرت خاندان صفوی بود، مشغول شدن او در عیاشی و خوشگذرانی ادامه تجدید حیات را اندک اندک غیر ممکن کرد.
شاه عباس ثانی در اواخر سلطنت سعی کرد تا ارتش را هم تقویت کند و آن را از حالت رکود و بی‌تحرکی که نتیجه دوران سلطنت پدرش بود بیرون آورد، اما در این زمینه توفیق چندانی آیدش نشد.
به هر حال افراط در شرابخواری و علاقه به لذت‌های حرمخانه سال‌های پایانی عمرش را از هر گونه فعالیت مفید بی‌بهره کرد. به همین سبب با آنکه از خصلت‌های جنگی خالی نبود، جلوگیری از خطاهایی که مملکت را به سوی انحطاط می‌برد برایش ممکن نشد.
از برخی گزارش‌های مبلغان مسیحی آن ایام که درباره او نوشته‌اند چنان می‌نماید که شاه بخش مهمی از اوقاتش را با آنها می‌گذرانده است. با این حال بعضی سیاحان اروپایی که گهگاه در تحسین شاه عباس دوم به مبالغه گراییدند، باید ناشی از تسامح او به اقلیت‌های مذهبی و دینی بوده باشد که جز درباره یهودیان و آن هم در برهه کوتاه، سیره او مبنی بر تقلید از سیاست‌های شاه عباس بزرگ بود. دوران سلطنت شاه عباس دوم 25 سال بود. در آخرین روزهای حیات کتاب می‌خواند، نقاشی می‌کرد و دسته شمشیر مرصع می‌ساخت. هنگام وفات 36 سال داشت و با آنکه دوران فرمان رواییش به هیچ وجه یک دوران انحطاط نبود، اما یک دوره انحطاط اجتناب ناپذیر را در پی داشت.
شاه عباس دوم دو پسر داشت، یکی صفی میرزا از زنی چرکسی و دیگری حمزه میرزا فرزند زنی گرجی. شاه عباس صفی میرزا را با این که پسر ارشدش بود دوست نمی داشت و در اواخر عمر او را در یکی از کاخهای سلطنتی محبوس کرد.
عمرای شاه پس از فوت او در دامغان جلسه کردند و چون شاه خود در تعیین جانشین اظهار نظری نکرده بود، تصمیم گرفتند که حمزه میرزای 8 ساله را به سلطنت بردارند و برای رسیدن به مقصود شایعه کردند که صفی میرزا را شاه کور کرده است و به همین سبب نمیتواند پادشاه ایران شود. آقا مبارک خواجه باشی حرم شاه با این طرح مخالفت کرد و اعلام داشت که صفی میرزا صحیح و سالم است. سپس با دسیسه مادر صفی میرزا و با یاری عده‌ای از خواجه سرایان که با او هم دست بودند، از زندان آزاد شد و به سلطنت رسید. خواجه سرای صفی میرزا که نظارت برادر دیگر شاه یعنی حمزه میرزا را هم بر عهده داشت، کودک را به قتل رساند تا بدین ترتیب داعیه‌ای برای سلطنت صفی میرزا باقی نباشد. بدین گونه سلطنت به شاه صفی دوم رسید.
شاه صفی دوم که به بیماری لاعلاج درد پا و نقرس دچار بود، چندی بعد به توصیه درباریان نام خود را عوض کرد و بار دیگر با نام مبارک شاه سلیمان تاج گذاری کرد.
صفی میرزا که عمر خود را در حرمسرا با زنان و خواجگان گذرانده و بدون تربیت و تحصیل به اخلاق زنانه بار آمده بود، یکی از بدنامترین پادشاهان صفوی است. او بسیار ضعیف و نفس و عیاش بود و در عین حال مصاحبت با زنان و اشارت آنان را در امور مملکت بر رأی رجال با کفایت ترجیح می داد.
عصر صفویه یکی از شگفت‌انگیزترین دوره‌های تاریخ ایران است. شکل‌گیری این سلسله در قالب یک دولت منسجم مذهبی سیاسی یکی از طولانی‌ترین و پرجاذبه‌ترین فصول تاریخ ایران و اسلام است. برای اینکه پیروان این حکومت در مدت 9 قرن تلاش و مبارزه توانستند دولتی تشکیل دهند که باعث تجدید هویت ایرانی اسلامی شد. در بررسی حکومت‌ها پرداختن به زمینه‌ها و عناصر مهم شکل‌گیری حکومت از مسائل مهم آن دولت به شمار می‌آید. در مورد حکومت صفویه و بررسی ساختار آن دولت، گذشته از عناصر مذهبی، سیاسی، اجتماعی که تأثیر به سزایی در شکل‌گیری دولت داشتند، عوامل دیگری نیز در شکل گیری دولت صفویه همانند دولت‌های دیگر مؤثر بود. شاخصه‌هایی چون خواستگاه اولیه رهبران صفویه، اصل و نسب و شجره خانوادگی آنان و سیر تحولی رهبران از ابتدای شکل گیری تا رسمیت یافتن حکومت و بررسی اوضاع حاکمان و دولت‌های معاصر آن دوره، همه از مواردی است که در بررسی زمینه‌های شکل گیری دولت صفوی مؤثر خواهد بود.
درود بر همه شما بزرگوارانین، مردان پارسی بود که تقدیم حضور شما شد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید و تونسته باشه لحظاتون رو به بهترین شکل براتون تبدیل کنه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید به 301055 که شماره سامانه پیامکی رادیو سواست برای ما پیامک بزنید تا ما رو در روند هرچی بهتر شدن برنامه هامون کمک کنید. شبتون بخیر و آرامش باشه عزیزان دل. برنامه بعدی که قرار تقدیم حضورتون بشه برنامه 20 شو هستش که یک مسابقه رادیویی در حوزه خانواده است. قرار توی مسابقه کسانی که شرکت میکنن به همراه اعضای خانواده شون این کار رو انجام بدن. بریم مسابقه 20 شو رو بشنویم، برمیگنیم در خدمت شما بزرگواران هستم.
خانم ها آقایان، رادیو سبا تقدیم می کند. بفرمایید. بیست شو رو آوردیم واسه دلهای خسته و نالونه، هر کسی غم داره، هر روز ساعت 19:30 مهمونه. میخوای تو شاد شاد بشی یا غم و از بین ببری، با تموم خانواده باید آماده بشی. میخوای تو شاد شاد بشی یا غم و از بین ببری، با تموم